أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلام شریف وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در دعای مکارم الاخلاق اللهم صل علی محمد و آله و اجعل لی یدا علی من ظلمنی و لسانا علی من خاصمنی و ظفرن به من عاندنی و حبلی مکرن علا من کایدنی و قدرتن علا من استحدنی و تکذیبن لمن قصبنی و سلامتن ممن توعدنی. خب جملاتی رو عرض کردیم از وجود مقدس حضرت احدیت مسئلت دارند که حبلی قدرتن علی من استحدنی، کسی که میخواهد مرا مقهور کند و مرا تضعیف و تحقیر کند قدرتی برای استقامت به من بده، قدرتی برای اینکه روی پای خودم بتوانم بایستم و مقهور نشم و در خدمت اونها در نیام بلکه بتوانم خودم باشم. این رو عرض کردی. و تکذیبن لمن قصبنی، تکذیبن لمن قصبنی، قصب دشنامه. دشنام همیشه اینجور هست که به حق نیست، یعنی دشنام دادن به بدیات کردن هست به هر نحوهی که باشه. وقتی کسی رو به بدی یاد میکنند، خب این معناش دشنامه. حالا این بدی گاهی به خود او برمیگرده، گاهی نه، به پدر، به مادر، به کس و کار او برمیگرده. دشنام میدن دیگه، خب معمول هست در اجتماعات. چیزی که وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه مسئلت دارند اینجا در مقابل این قصب، تکذیب. تکذیب یعنی پروردگارا به من عنایتی بفرما که اون چیزی رو که به من نسبت میدن من این معنا رو برسونم که این بدی وجود نداره، این نیست. بدی رو میخواد به من نسبت بده، مثلا میگه تو آدم لعیمی هستی، یا بدی رو میخواد نسبت به وابستگان به من مثلا بگه تو حرامزاده هستی یا ولد الزنا هستی. این توفیق رو به من بده که من تکذیب داشته باشم نسبت به او. این تکذیب که در اینجا امام می‌فرمایند، از تعبیر تکذیب در مقابل دشنام و قصب استفاده شده، استعمال شده. معناش این است که امام از خداوند نمیخواهند که به من توفیق بده که در مقابل دشنام دشنام بدم، با اینکه اینم خودش یک کاریه، عرضم به حضرت شهامتی میخواد. اگر ظالم هست قدرت داره دشنام میده، مقابلش وایسادن و دشنام دادن اینم هنریه، در یه جاهایی هم تجویز شده. لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. یکی از امتیازات اسلامه که این نیست که به اصطلاح کسی هر چی که به سرش بیارن وایس سکوت بکنه و تماشا بکنه، نه، وقتی ظلم بهش میکنن اقلش اینه که داد بزنه، به ظالم فریاد بزنه. الجهر بسوء، الجهر بسوء، توجه داشته باشیم این یعنی چی؟ یعنی عرضم به حضورتون که داد بزنه نسبت او بدی بگه، این معناش اینه. با وجود این که در آیه شریفه قرآن این معنا آمده که کسی که مورد ظلم واقع میشه و مورد عدوان، این حق داره فریاد بزنه. عرضم کردم قبلا این روایت معروف از پیغمبر که حتی مورد اشکال خود اون افرادی هم که سوال میکردن واقع شد، که حضرت فرمودن از ظالم و المظلوم کلاهما فی النار، و وقتی اعتراض میکنن یا سوال میکنن خب ظالم ظلم میکنه، مظلوم چرا فی النار باشه؟ حضرت فرمودن مظلوم حق نداره بشینه همینجوری بهش ظلم بکنن، او حق نداره این کارو بکنه. چرا مظلوم واقع شده؟ نمیتوانه اعمال قدرت بکنه، داد بزنه، فریاد بزنه. این حریت و آزادگی رو در اجتماعات به بار میاره و ایجاد میکنه. و لذا مثل وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، این رو دیدید بعضی وقتی کلماتی که از حضرت نقل شده علا و ان الدعی ابن الدعی اشکال میکنن که حضرت آچرا این حرف، حالا او بابا ابن زیاد، عرضم به حضورتون که مشکلی داره، گیری داره، این ضرورتی نداشت که امام به کار ببرن. این موضوع این قصه است. یعنی در اونجا یک کسی آمده ظلم میکنه، زور میگه، حرف ناحساب داره میزنه. خب وجود مقدس سید الشهدا، اونم با اون خصوصیاتی که هست، من از این دائره برم بیرون، برگردم به مدینه، برم به یمن، برم به کوفه، نه، ما هیچ اجازه نمیدیم از همین جایی که هستی تکون بخوری، باید وایسی، اونم با یه موش زن و بچه، آبم به روش ببندن. اون وقت مخصوصا اینکه امام در اینجا به قول معروف از اون جهتی که ما در ائمه میبینیم، اون تعدبی که به قول چیز، نه اینکه امام خارج میشن، اما ان الدعی ابن الدعی، چرا اینجا امام به کار بردن؟ غیر از اینکه لا یحب الله الجهر بسوء الا من ظلم که مصداق این آیه شریفه هست، این آقایی که دعی هست و ابن دعی هست، این وضعیتشه، این آمده تکلیف مسلمونا رو میخواد معلوم بکنه، این آمده مدعی دین و اعتقاد و ایمان مردم شده، این آمده میگه نه خیر، بین حسین و یزید برای خلافت یزید اولویت داره، تبعیت از یزید واجبه و ان الحسین خرج عن دین جده. خب این هست دیگه، این واقعیاته، ولذا امام این تعبیرات رو به کار ببرن. خب این کلامی که از دهان امام خارج میشه این خیلی تنده، آتشه، اونم در مقابل زورگوی قدرتمندی که اونجا نشسته، پول داره، زور داره، ارتش داره، انقدر قدرت داره که خود اون دوستانی که امام حسین در کوفه داشته منتظر مقدمش بودن، نامه بهش نوشتن که بیا اینجا چنین و چنان میکنیم، حکومت چجوری تشکیل میدیم، اونا رو تحت لوای خودش گرفته و برداشته، اینا رو مسلح کرده، آورده کربلا با این آقا به جنگن. این قدرته دیگه. مقابل این قدرت لا یحب الله الجهر بسوء الا من ظلم، کسی که مورد ظلم واقع میشه اقلش اینه که فریاد بکشه، بگه مردم، این کسی که آمده مسیر حق و باطل رو برای شما تعیین کنه، این همچین آدمی است، یه همچین کسی است. این رو ما ببینیم در کلام وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه. ولذا در اینجا امام مسئله‌ای که دارن این است که خداوند در مقابل دشنام دیگران، اینجا موضوع ظلم نیست، موضوع دشنامه. ممکنه یه آدم ضعیفی باشه دشنام میده، اصلا زوری نداره، قدرتی نداره، یه کسیه، عرضم به حضورتون که میاد یه خواسته ای داره، این انجام نمیده، شروع میکنه فحش دادن، فحش دیگه، این قصبه. در مقابل کلام دیگران، فحش کلامی است، کلام دیگران که بدی تو رو برجسته میکنه و آواز میده و اعلام میکنه، از خداوند چیزی که امام سجاد مسئلت میکنه و درخواست میکنه اینه، تکذیب به من بده، تکذیب، نه توفیق فحش دادن، توفیق قصب امام نمیفرماید، نه، تکذیب به من بده، چون اینجا غیر اونجاست، اونجا حساب ظلم و زور از قدرتمند و ظالمه، اینجا نه، اینجا ممکنه یه آدم ضعیفی باشه فحش بده، این توفیق رو به من بده که من در بین مردم و در اجتماع اسلامی این معنا رو برسانم که این بدی در من نیست. چون قصب وقتی دشنامه و اعلام کردن بدی، این حالت آبروریزی داره دیگه، ما در بین مردم زندگی میکنیم، اگر این اتفاق بیفته که هر روزی چند تا فحش بدن و بدیشو بگن، خب این کم کم عرضم جا میفته دیگه، مردم هم عقلشون به چشمشون و گوششون هست میشنون میگه خب حتما حبیده دیگه والله نمیگفتن. ولذا اینجا اون جهتی که امام روش تأکید دارن این است که خداوندا توفیق و قدرت جبران نسبت به این ضربه ای که این با فحش به من میزنه به من عطا کن. و این تکذیب تارتن بالقول میشه، مثل اینکه این کلام این آقا شبهه ایجاد میکنه نسبت به من. خب این شبهه ای که ایجاد میکنه برای اون افرادی که لااقل میشنون یا بعدن به گوششون میرسه، این ایجاب میکنه که من نسبت به این چیزی که این ادعا میکنه توضیح بدم. من این جز با توضیح حل نمیشه. من اینجا توان رو داشته باشم، سلیقه رو داشته باشم، فکر رو داشته باشم که بتوانم توضیح لازم و درخور بدم که اثر کار او رو خنسا کنه. این تکذیب به قوله. گاهی از اوقات تکذیب به قول لازم نیست، بلکه تکذیب با عمل صورت میگیره. این کسی که میاد منو به اصطلاح متهم میکنه به اینکه این آدم حرام خوریه، این آدم خلاف شرع کنیه، خب من در عمل دارم خودم رو نشون میدم. من بازاریم، کاسبم، مشتری دارم، مردم میان از من خرید میکنن. وقتی همه اینایی که میان خرید میکنن از من میبینن من اهل انصافم، اهل کم فروشی نیستم، آداب شهر رو رعایت میکنم، خب این تکذیب عملیست برای که من حرام خوری ندارم. این تکذیب رو هم شامل میشه. و تکذیبن لمن قسمنی، امام در اینجا طرف قصه فحش دهنده است، بد ناسزا گوینده است، و این ممکنه قوی باشه ممکنه ضعیف باشه. همیشه موضوع ان الله لا يحب الجهر بالسوء الا من ظلم نیست به اون معنا، ولو اینکه هر قصبی در هر جایی بالاخره یه نحوه تعدیه، اما درجهش فرق میکنه. پروردگارا به من این توفیق رو بده که کاری کنم که بدگویی این آثاری در بین مردم و مؤمنین نسبت به من به جا نگذاره. این چیزیست که امام درخواست میکنن. این اثر منفی برای من در جامعه ایجاد نکنه. من بین این مردم میخوام زندگی بکنم، آبرو دارم، حیثیت دارم. و این یا به توضیح دادن، توضیح بیانی، تکذیب صرف این که این دروغ میگه که کافی نیست. خب این میشه مدعی حرفی میگن، منم میگم نه این دروغ میگه خودتی، این که جواب نشد. نه، توضیح میدم که این در این قصه ای که به من داره این اتهام رو میزنه، این معنا رو داره میگه، واقع قصه این است. توضیح بدم برای مردم، این برادران ایمانی من این حق رو هست. در بین حقوق، در رساله حقوق امام سجاد اونجا خیلی حقوقی رو امام تعیین میکنن مختلف، این حیثیت هم اونجا مستتره، ولی حالا صریح شاید خیلی نباشه، که من این حق رو دارم که برادران ایمانی من نسبت به من بد فکر نکنن. این حق هست. اگر این سوء فکر در بین اونها وجود داره، من باید این رو از بین ببرم. این نباید این اندیشه سوء در بین اونها نسبت به من بمانه و وجود داشته باشه. این رو ما داریم در متونمون، و در اینجا یا به لفظ میشه و یا به عمل. و تکذیبن لمن قصبنی، این کلامی از وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه که مجلس و محفلمون رو متبرک کنیم به کلامشون. اما بحث ما، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در متن کلامی که از ایشون نقل کردیم این معنا رو عنوان فرمودند که زیاده متقوم به قصد است، یعنی کلن تحقق زیاده زمانی خواهد بود که قصد زیاده داشته باشه. و این معنا غیر از کلام شیخ، چون شیخ هم مسئله را به عمد و تشریع هم ربط میدن، مثل مرحوم آخوند، آخوند هم ربط میدن، که حالا نسبت خصوصی کلام آخوند چند تا مطلب آخر سر عرض میکنیم، نسبت به همین معنا که تشریعشون میفرمایند، تشریع فی تطبیق میفرمایند، یه عناوینی مرحوم آخوند به کار میبرند. شیخ این رو مطرح میکنند. در اینجا سیدون الاستاد رضوان الله علیه وقتی این معنا رو از مرحوم شیخ مطرح میکنند، میفرمایند که زیاد متقوم به قصد نیست، چون زیاده از نظر ایشون همون جور که عرض کردیم زیاده برمیگرده به شک در زیاده، برمیگرده به شک در مانعیت که آیا این زیادهی که من آوردم به عنوان تکرار جز بوده یا امر خارجی بوده، این مانع هست یا مانع نیست. شک در زیاده به شک در مانعیت برمیگرده و این مانع تکرار جز وقتی جز رو دوباره من آوردم ولو ان قصد نیاورده باشم، این مثل تکلم میمانه، مثل تکلمی که ناخواسته هست، ناخواسته بدون اینکه خودم بخوام تکلم کردم به کلام آدمی در صلا در نماز، این مانعه، این مانع صدق میکنه، هست زیاده هست چون مانعه، چه قصد بکنه چه قصد نکنه. منتها اینجا اگر این بچه، من دارم نماز میخونم، این بچه یه مرتبه وسط نماز من آمد و افتاد تو حوض مثلا، من گفتم ای وای، اصلا نمیخواستم بگم، قصدم نداشتم، اما یه مرتبه از دهانم پرید، یا میخوام برم به رکوع کمرم درد میکنه به قول معروف، درد شدیدی بیچید، گفتم ای وای آخ مثلا، عرضم خب این هستی که بدون اینکه بخوام گفتم. ایشون میفرماین این زیاده هست، مانع هست، منتها این مانع مخل، زیاده مخل یا نه او داستان دیگه است، اما مانع زیاده است، زیاده متقوم به قصد نیست. ایشون این معنا رو به این مناسبت مطرح میکنند که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی تفصیلی در مسئله دارند. در اینجا میفرمایند که ما نگاه میکنیم ببینیم این زیاده در موارد منصوصه داریم بحث میکنیم یا موارد غیر منصوصه. موارد منصوصه یعنی اون زیاده هایی که در قالب نصوص و روایات آمده، من زاد فی صلاته، البته من زاد فی صلاته مطلقه، اگر اتیان کرد به سجده یه ثالثه مثلا یا چنین کرد یا رکوع رو اضافه کرد، اینا آمده. ایشون میفرمایند اگر ما در جاهای منصوص زیاده رو میخواییم تصویر بکنیم، در اونجا بحث کنیم، حق این است که در اونجا زیاده متقوم به قصد نیست و دلیل میارن، میفرمایند که ما در بین این نصوص روایت داریم که سجده تلاوت را زائده میداند با اینکه قصدی نسبت به او نبوده، قصد نداشتم، آیه رو خوندن من مجبور شدم رفتم سجده، قصد نداشتم از اول. خب در اینجا با اینکه قصد زیاده نداشته ناچار شده، اما میفرمایند انها زیادتون فی المکتوبه، خب اینو فرمودن، پس معلوم میشه زیاده در موارد منصوصه، مواردی که در کلام شارع از این زیاده صحبت شده، این متقوم به قصد نیست. اما در موارد غیر منصوصه مثل زیادی سوره مثلا، فرض کنیم در نص هم نداریم، در روایت نیامده، ایشون میفرماید این متقوم به قصده. چرا؟ ایشان میفرمایند که برای اینکه مثل صلات یک مرکب ساختگی است، یک مرکب اعتباری است به نظر ما، اجزاء متفرقه ای رو شارع برداشته کنار هم قرار داده شده صلات. این که این اجزاء متفرقه یه واحدی به نام صلات بشه، این به چیه؟ این یکی بودن این اجزاء متفرقه به چیه؟ ایشون میفرماید انما یکون و بالقصد و الاعتبار، این دوتا رو عنوان میفرماید. خب قصد در اینجا منظورشونه، یعنی چیزی که این اجزاء متفرقه رو کنار هم جمع میکنه و این واحد یک پارچه صلات رو تشکیل میده، قصد منه، قصدی که در این اجزاء متعدده اینا رو کنار هم قرار میدم به عنوان صلاتی. اگر این قصد من نباشه این صلات نیست. اعتبار هم که ایشون میفرماین مرادشون همینه، یعنی مرکب اعتباری است. اینجا اجزاء متفرقه هستن، جمع شدن به این اعتبار و این اعتبار به قصد متقومه، بنابراین در اینجا زیاده در غیر موارد منصوصه متقومه به قصده. ما اینجا یه مطلبی عرض میکنیم و اون این است که فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، خب فرمایش قوی است در اینجا، البته این مقدمش، در این که مثل صلات واقعا مرکب اعتباری، ما هم هی میگیم از ماهیات مخترعه به اصطلاح، اصیل که نیست، اجزاء متفرقه ای رو شارع آمده کنار هم قرار داده گفته اینو بیارید، در حالی که و ما کانت صلاتهم الا مکان و تسلیه، آیه شریفه قرآن دیگه، اونا صلاتی که اون مشرکین داشتن مثلا این چیز، اون صلات خاص بود، اونجوری بود. این صلاتی که برای ما مقرر کرده اجزاء مختلف است، رکوع، سجود، قرائت، قیام، قعود، اینا رو کنار هم قرار داده یک واحدی به نام صلات درست کرده. شکی نیست که این واحد اعتباریه، اما مسئله‌ای که ما در اینجا داریم عبارت از این است که آیا در اینجا چیزی که این مجموعه را واحد کرده قصده؟ یعنی من دونه دونه این اجزا رو اگر قصد کردم به عنوان واحد یک پارچه صلاتی، اینجا صلات محقق میشه یا نه؟ اگر من قصد اولیه، قصد مثل نوع ماها از اول که میخوایم نماز بخونیم یه قصد میکنیم، قصد چیه؟ این مجموعه ای که خدا گفته کنار هم بیاریم به عنوان صلات، از اول یه قصد میکنیم، دونه دونه اجزا که قصد میکنیم، اتفاقا به رکوع رکعت سوم که میرسم اصلا حواسم پرته، اصلا حواسم نیست دارم نماز بخونم، تا چه برسه به این که قصد رکوع داشته باشم، قصد جزئیت داشته باشم، للصلا قصد ندارم من. آیا در اینجا از نظر اون اعتباری که شارع گفته این مجموعه یک پارچه صلاتی محقق شده یا محقق نشده؟ من قصد رکوع نکردم، حتی وقتی هم رکوع، مثل نوع مردم، حتی وقتی هم نماز می آورده هم قصد جزئیت رکوع هم نکردم که من این رکوع رو میرم چون جزء صلات، جزء این صلات مرکبه، اصلا تو ذهنم نیست. مثل اون کسی که گفتن جوال پیدا میکرد در نمازش دیگه، این عرضم بزرگتون که مشغول بود دیگه، گاهی از اوقات چون در نمازی حالت تمرکزی پیدا میشه، این دائم مشغوله و بدو بدو کاسبی، سر نماز الله اکبر یه تمرکزی پیدا میشه، این بهترین حالت برای اون کارای مشکلی است که در طول روز موفق نشده، چیزی گم کرده، داغ دلی از کسی داره، گاهی گله هایی که انسان از افراد داره تو نماز یادش میاد، چون این تمرکز، چون اون جای تمرکز اونجا به اصطلاح، منتها این تمرکز در ماها صرف این میشه آیا نماز آمده یا نماز نیامده. در اینجا این کسی که به این صورت نماز میخانه، این نماز میخانه، این مرکب اعتباری رو داره میاره یا نمیاره؟ پس به قصد نیست. ریشش رو پیدا کنیم. فرمایش ایشون فرمایش متینی است، مرکب مرکب اعتباری است، اجزاء متفرقه است. چه چیزی اینها رو کنار هم جمع کرده که مرحوم آقای خویی میخوان بفرماین قصده؟ ما عرضمون اینه، عرضمون اینه که چیزی که اینها رو دور و بر هم جمع میکنه اجزاء متفرقه را، قصد نیست. ما چند صفحه برمیگردیم به عقب در بیان خود ایشون و در بیان خود مرحوم میرزای نائینی، خاطرتون میاد الان که من عرض بکنم. مرحوم میرزا یه مطلبی داشتن، مطلب مهمی بود و اون این بود که چیز در برصد ارتباطیت که آره اجزاء صلات آیا مرتبط به هم هستند؟ از ارتباطیت مرحوم میرزا میخواستن استفاده کنند که کل جزئین مقید است به لحوق جزء بعدی، درست؟ مقید به شرط شیعه. اینو مرحوم میرزا فرمودن که ما قبول نداشتیم، اونجا هم بحث کردیم، به این ذیلش هم کار نداریم. اصل مطلب چی بود؟ ما در همونجا این مطلب رو گفتیم از مرحوم میرزا و دیگران، خود مرحوم آقای خویی هم تفوه به این معنا قبلا داشتند، و اون این است که چیزی که باعث میشه این اجزاء متفرقه کنار هم قرار بگیرند و یک نحوه ارتباطیتی که گفتیم ارتباطیت اعتباری است، این ارتباطیت بین این اجزاء واقع میشه، یک چیزه. و او چیه؟ اون این است که امر واحد آمده به اینها تعلق گرفته. خاطرتون هست در فرمایش مرحوم میرزا، امر واحد، وجوب واحد آمده رو این مجموعه متفرقه. اجزاء امور متفرقن، همونجور که آقای خویی میفرمایند، امور متفرقه. حالا نمیتونیم بگیم هیچ ربطی به هم ندارن، اما لازم هم نیست ربطی داشته باشن، اینا کنار هم. این اجزایی که متفرق هستن جامعشون چیه؟ چه چیزی اینا رو کنار هم دیگه قرار میده؟ خب اینو خود مرحوم میرزا فرمودن، این مرحوم شیخ اصفهانی فرمودن، مرحوم محقق عراقی فرمودن، همه بزرگان تأکید کردن که چیزی که میاد این افراد و اجزاء متفرقه رو در کنار هم قرار میده و اینها رو مثل نخ تسبیح که این دانه های متفرقه رو بند میکنن، این دانه ها اگر این نخ نباشه پراکندن رو زمین، نخ رو بر میدارم دونه دونه اینها رو داخل نخ میکنم، بند میکنم به اصطلاح، این نخ اینا رو نگه میداره. نخ در صلات کجاست؟ اینجاست. وجوب واحدی به این مجموعه تعلق پیدا کرده، وجوب واحد، تکلیف واحد، هیچ جهت وحدت دیگری در اینجا موجود نیست، هیچ جهت وحدت دیگه نداره. یک وجوب آمده به وجوب صلاتی روی مجموعه اینها قرار گرفته. این ولذا از این معنا مرحوم میرزا رضوان الله علیه ارتباطیت استفاده کردن، ارتباطیت به معنای تقید. ما ارتباطیت استفاده کردیم نه به معنای تقید، خاطرتون هست، به معنای ظرفیت. ظرف، ما هم بند تسبیح که میگیم ظرف، یعنی در این ظرف واقع بشن، این حیث ارتباطیته. حالا اذا عرفت هذا، اگر این معنا معلوم شد، پس در اینجا مسئله‌ای که وجود داره، من اون حیث ارتباطیت، اون ظرف ارتباطیت رو من باید حفظ کنم، ظرف ارتباطیتی که مجموعه ساخته و مجموعه درست کرده، درست شد؟ و ما زیاده رو نسبت به این مجموعه ظرفی باید حساب بکنیم. اینجا لقائل ان یقول که بیاد بگه وقتی که خود شارع با وجوب واحد، با اعتبار واحد، با تکلیف واحد این مجموعه رو میاد کنار هم قرار میده، اونم با ترتیبی که خودش معین کرده، با ترتیبی که خودش معین کرده، هر چیزی که در نماز بیاد خلاف اون ترتیب مقرر باشه، خلاف اون ارتباطی باشه که شارع از اول آمده با وجوب واحد این رو جا انداخته، هذه زیادتون، هذه زیادتون. حتی ما میگیم میخواد از جنس اجزاء باشه، میخواد از جنس اجزاء نباشه. شما وسط قرائت هم دارید میخونید، رکوع قبل از این که قرائت تمام بشه، قبل از آنی که سوره تمام بشه رکوع واقع بشه، این رکوع زیادتون ام لیست به زیادتن؟ زیادتون، از جنس اجزاءه اما زیادتون. چرا زیادتون؟ چون در غیر محل مقررش واقع شده، محل مقررش اینجا نبود، اون نخی که آمد اینها رو ارتباط بینشون ایجاد کرد، وجوب واحدی که آمد بالا سر اینها سایه انداخت، به این ترتیب نبود. ترتیب این بود که حمد باشه، سوره باشه، بعد رکوع باشه. هذه زیادتون. اگر شما از همین جنس نماز بیارید اما حالا محل مقرر رو کار نداشته باشیم، غیر از عدد مقرر باشه، مثل چی؟ مثل مثالی که خود مرحوم میرزا داشتن که در اینجا دو تا سجده در هر رکعت واجبه، من سومیشم آوردم، این اضافه است در عدده. و حتی اگر من غیر جزء بیارم، این ترکیبی که الان شارع مقرر کرده، عرضم به حضورتون که بنده بعد از آنی که رکوع رو آوردم بلند شدم، این گردنم سرم رو یه سه دور بچرخونم به قول معروف، همینجوری، حالا از باب ورزش باشه یا هر چی باشه، این در این مجموعه مقرری که در اینجا شارع قرار داده خلل ایجاد میکنه. خلل ایجاد میکنه؟ این خلل ایجاد میکنه، ولو از جنس جزء نیست. قصدم ندارم، من قصد داشتم وقتی از رکوع بلند شدم احساس کردم این همچین گردنم یه ذره سنگینی داره، خب یه چند تا چرخ خواستم بهش بدم که این سنگینیش رو رفع بکنم، مثلا این زیادتون. ولذا ما عرضی که میخوایم بکنیم این است که هر چیزی که برخلاف اون اعتباری که این واحد مرکب رو ساخته، این واحد مرکب رو که مرحوم آقای خویی میفرمایند ماهیت مخترع است، مرکب اعتباری است و درستم هست، اینو یکی کرده، صلات واحده کرده، هر چیزی خلاف اون عهد، خلاف اون قرار باشه زیادتون. ولذا کلام مرحوم میرزای نائینی که در جای خودش هو شد، درست جواب داده نشد، که ایشون اول فرمودن از زیادت و زیادتون عرفیه، با اون کار نداریم، اون حرفش رو زدیم، بعد فرمودن زیاده عرفیه در دو جا محقق میشه، خاطرتون هست؟ یکی اون جایی که شارع نسبت به جزء مقرر و عدد داشته باشه، درست؟ اگر خارج از اون معدود، خارج از اون مقرر بیاره زیادتون، یادتون هست؟ خود ما مشکال کردیم، گفتیم این برمیگرده به شرط شی میشه دیگه. اونجا لعل مرحوم میرزای نائینی هم همین فرمایش رو میخوان بفرمایم، یعنی همین عرض ما رو که اینجا فهم ما از فرمایش محقق نائینی درست باشه، نظر مبارکشون همینه. پس زیاده در اینجا انما ینطبق، ما صدق عرفی هم الان نمیگیم، حرف صدق عرفی رو زدیم که جایگاهش کجاست، گفتیم انما یتحقق، تتحقق این زیاده در هر چیزی که جزء نماز باشه، خارج از جزء باشه، غیر جزء باشه، این آورده بشه خارج از ترتیب مقرر، خارج از این عدد به اصطلاح معتبری که شارع مشخص کرده، خارج از این اعتبار خاصی که شارع به عنوان صلاتی درست کرده، خارج از این اعتبار، هر چی که باشه زیادتون. ولذا در اینجا این معنا که زیاده رو بیایم بگیم در امور غیر منصوصه، این به اصطلاح مقید به قصد، مقومش قصد، متقوم به قصد که مرحوم آقای خوی میفرمایان، این تمام نیست. قصدم نداشته باشه، صرف این که چیزی خارج از این قاعده و اعتبار بیاد در داخل این مجموعه، این ارتباطیتی که امر واحد و اعتبار واحد درست کرده، مثل نخ تسبیح اینا رو کنار هم قرار داده، هر چیزی که این ارتباطیت رو قطع میکنه و زائل میکنه، این زیادتون، این زیادتون، و این قصد میخواد، قصد نداره. بفرمایید، شما رفتید در داستان دیگه، اب نداره باشه. ببینید، ما خود ما هم اشکال به مرحومه نائینی کردیم که این هم به شرط شی میشه، توجه فرمودید این خارج از محل نزاعه. نه، ما ببینید الان اینجا قصد رو، شما اون جهات رو بگذارید کنار. ببینید این که این اعتبارات ماهیت جهت ثبوتی ما نیاز داریم یا نه، ما جایگاهش رو روز گذشته گفتیم کجاست. این که فرمایش مرحوم میرزا که میفرماست صدق عرفی، اونم جایگاهش رو گفتیم. به حرف ما این بود که همه اینها درست میگن اما در جای خودش. این جایگاه ها قاطی شده، اینها کلمات با هم دیگه معارضه پیدا میکنه. ما اینو گفتیم. الان ما فقط در قصد داریم بحث میکنیم. شما بدونم اینجا ببینید، شما اینجا بگید من ما وقت گذشت، ما قصد را به اصطلاح موجب و مقوم ارتباطیت و وحدت نمیدانیم. ما امر واحد رو موجب این وحدت میدانیم، چیزی که خود مرحوم نائینی، خود مرحوم محقق اصفهانی، خود محقق همشون فرمودن، آقای خویی هم فرمودن که چه شده که اینها در کنار هم قرار بگیرن، چون امر واحد آمده ثبت اینا. ما رو این داریم تکیه میکنیم. ان للکلام تتمتون انشاءالله روز بعد.